أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
خیلی متشکرم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما در مورد کتاب امر به معروف و نهی از منکر بحث را آغاز کردیم و مقدماتی را بیان کردیم. یکی از اون مقدمات این بود که ما در یکی از نقاط عطف تاریخ فقه شیعه قرار گرفتیم و عرض کردیم که این نقطه عطف به این اعتبار است که فقه ما از دوره فقه فردی دارد گذر می کند و وارد دوره فقه اجتماعی می شود. برای فقه اجتماعی من مثالهایی را بیان کردم. بدون بالون مثالها میخوام چند تا ضابطه بیان بکنم. ملاحظه بفرمایید که البته اگر ماژیک داشته باشیم اینجا که با چه ضوابطی میتوان فقه اجتماعی را شناسایی کرد. این مطلب هم ناگفته نماند که فقه فردی و فقه اجتماعی دو جنبه
داخل باشه.
متشکرم. پس شما دو جنبه از فقه ما هستند، یا بفرمایید دو حوزه از فقه ما هستند. ما بدون این دو حوزه نمیتوانیم نگاه جامعی از حیث فقهی به مسائل داشته باشیم. مثالهای فقه اجتماعی رو در جلسه دیشب که به خاطر شریفتان هست، در جلسه امشب من میخوام یه چند تا ضابطه برای تشخیص فقه اجتماعی ارائه بدم. یکی از ضوابطه تشخیص فقه اجتماعی ضابطه تکرار پذیری است. موضوعات فقه اجتماعی موضوعاتی هستند که قابلیت تکرار باید داشته باشه. ببینید تعبیر من این است، میگم تکرار پذیرن، یقبل التکرار، تکرار را قبول می کنند. نمیگم الزاماً این موضوعات تکرار می شوند، میگم قبول تکرار می کنند. غالب این موضوعات علاوه بر این که قبول تکرار می کنند، تکرار هم می شوند. برخی از این موضوعات، یعنی برخی از موضوعات فقه اجتماعی قبول تکرار می کنند ولی با همان یک بار انجام شدن تأثیر اجتماعی خود را بر جا می گذارند. مانند جنگ و صلح، یک حکومت ممکنه در طول 100 سال یا بیشتر یا کمتر یک بار وارد جنگ بشه، یک بار وارد صلح بشه، اما همون یک بار اثر اجتماعی خودش را باقی می‌گذارد. بله، غالب موضوعات فقه اجتماعی علاوه بر این که قبول تکرار می‌کنند، عملاً تکرار هم می‌شوند. مثل کثیری از این مسائلی که پیرامون خودمان می‌بینیم. مثلا من مثال زدم به امر قضا، تعیین قاضی. این تعیین قاضی چیزی است که ما همواره باش سر و کار داریم. امسال جذب قاضی میکنیم، سال آینده هم باید قاضی جذب کنیم، سال بعدش هم همین. مقررات مربوط به امور و عبور و مرور، امروز بهش نیاز داریم، فردا بهش نیاز داریم، روزهای آینده بهش نیاز داریم. مقررات مربوط به صادرات و واردات همینطور، نه تنها قبول تکرار میکند بلکه هر روز ما به اونها نیازمندیم. و همینطور بسیاری دیگر از مثالهایی که میتوان برای فقه اجتماعی بیان کرد. خب ضابطه تکرار پذیری به ما این نکته را میفهماند. ممنونم، سلام علیکم، متشکرم. ضابطه تکرار پذیری به ما این نکته را میفهماند که
موضوعات فقه اجتماعی را نباید در حالت تحقق دفعی یا موردی لحاظ و بررسی کرد.
موضوعات فقه اجتماعی را نباید در حالت یک بار تحقق مورد لحاظ و بررسی قرار بدهیم، بلکه باید توجه به این داشته باشیم که این موضوعات اثر خودشان را بر جامعه در حالت غالباً در حالت تکرار بر جا می‌گذارد. خب این خیلی مسئله مهمیه. اگر ما بخواهیم فقط به یک بار تحقق یک موضوع نگاه بکنیم، هیچگاه نمیتوانیم اثری را که اون موضوع بر جامعه میگذارد تشخیص بدیم. مثلا یه نفر بیاد از شما به عنوان یک فقیه، به عنوان یک مجتهد سوال بکنه، بگه آقا من میخوام وقتی که چراغ قرمز است با رعایت عدم اضرار به غیر و با رعایت عدم اخلال در نظم از چراغ قرمز عبور کنم، شرعاً اشکال داره؟ شما اگر به او جواب مثبت بدهید، باید توجه به این داشته باشید که این جواب مثبت جواب به یک نفر نیست، جواب به ده ها نفر است، بلکه جواب به صدها نفر است، جواب به هزاران نفر است، هزاران نفری که ممکنه مقلد شما باشند. یعنی چی؟ یعنی باید اثر این کار، عبور کردن از چراغ قرمز را در صورت تکرار هزار باره لحاظ کنید، نه در صورت تکرار یک بار. یعنی به عنوان یه فقیه ننشینید با خودتان فکر بکنید، بگید خب این آقا آمده پشت چراغ قرمز، ما روایت هم که در باب چراغ قرمز نداریم، فقط همونطور که دیشب عرض کردم مسئله اختلال در نظم است. این آقا میگه من جوری عبور میکنم که اختلال در نظم ایجاد نشه، یک، اضرار به غیر هم نداشته باشم، اینم دو. خب وقتی روایت نداریم، روایت خاص نداریم، مسئله مربوط میشود به اختلال در نظم و اضرار به غیر. هیچ کدام از این دو عامل هم، هیچ کدام از این دو حرام هم اینجا محقق نمیشود، پس چه عیبی دارد که من فقیه به این آقا بگم بله مجازی عبور کنیم؟ این چنین نگاه کردن به این مسئله نگاه ناسوابی است. شما باید این مسئله را در حالت تکرار ملاحظه بکنید، یعنی لحاظ بفرمایید که اگر نه یک نفر، نه ده نفر، صد نفر، صدها نفر، هزاران نفر همین کار را بکنند، آیا باز هم اختلال در نظم ایجاد نخواهد شد؟ من دیشب عرض کردم که قطعا ایجاد میشه. دو تا نکته را عرض کردم، گفتم نوعا خود مکلفین اگر این مسئله تشخیص اختلال در نظم به آنها واگذار بشود، کثیرن ما دچار خطا میشوند. مشکل دومی که عرض کردم چه بود؟ گفتم حرمت قانون نقض می شود و نقض حرمت قانون اثر منفیش از اون اثر اول به مراتب بیشتر است. قانون که شکسته شد دیگه اختصاص به این یک قانون ندارد، به قوانین دیگر سرایت خواهد کرد. بله
خطا
به همین دلیل دیشب یه نکته را عرض کردم، نمیدونم دیشب تشریف داشت نبودی. بله، من دیشب عرض کردم که موضوعات فقه اجتماعی تشخیصش را الزاماً نباید به مکلف واگذار کرد. مثلا مثال زدیم برای همین پشت چراغ قرمز ایستادن، گفتیم اگر تشخیص این مطلب را به خود مکلف واگذار کنیم کثیری از مکلفین دچار خطا می شوند. بنابراین ما اگر بخواهیم یک فتوایی را در باب موضوعات اجتماعی صادر بکنیم باید بر مکلف الزام کنیم که ولو تو تشخیص میدهی که با عبورت از چراغ قرمز نظمی برهم نمیخورد یا اضراری به غیر وارد نمیشود، اما مکلفی پشت چراغ قرمز بایستی. من یه مثال دیگه میذارم که به ذهن نزدیکتر باشه. به من اجازه بدید تزاهم این نکته رو همیشه در خاطر شریفتان داشته باشید که بحث تزاهم یه حالت استثنایی. ما موضوعات را و مسائل را در حالت عدم تزاهم لحاظ میکنیم، اما هرگاه تزاهم اتفاق بیفته ضابطه تزاهم حاکمه. ضابطه تزاهم چی آقا؟ تقدیم اهم بر مهم. به من اجازه بدید بحث را تکمیل که بکنم، فکر میکنم که سوالی که مد نظر دارید پاسخ داده بشه. ببینید یه مثال دیگه بذارم که ما امروز باش سر و کار زیاد داریم. مثال غمزنی. غمزنی جز همون موضوعات اجتماعی. جناب عالی به عنوان یک مجتهد، به عنوان یک مقلد فقیهی که مردم دارن از شما تقلید میکنن، یک کسی بیاد بگه آقا من میخوام غمزنی بکنم، طوری هم میزنم که آسیب جدی به بدنم وارد نشه. مورد حواسم هم هست، مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرد این کار من. مثلا یک خلوتی را یا یک جمع محدودی را، جمع محدودی که همه از رفقا، آشنایان، دوستان باشیم انتخاب میکنم. آیا شما به عنوان یک مجتهد، به عنوان یک مرجع تقلید می توانید چنین اجازه‌ای بدهید که بله عیبی نداره قمه بزن؟ بدون شک نه. چرا؟ به دلیل این که اگر این اجازه را دادید، فقط این یک نفر نیست که با یه جمع محدودی این کار را میکنه، ده ها جمع دیگر شبیه این از این فتوای شما ممکن است استفاده بکنند. آنگاه کافیه در چند تا از این جمع های محدودی که به نظر خودشان جمع محدودی را تشکیل داده اند کسانی پیدا بشن، عکسی بگیرن، فیلمی بگیرن، نه از روی حتی عناد و دشمنی، بلکه از روی این که میخوان مثلا بگن که بله چنین اتفاقی افتاد، چنین کاری را ما انجام دادیم، از روی خلوص نیت هم چه بسا، لکن این فیلم نهایتا به دست دیگران بیفتد و نتیجه همان بشود که الان آقایان فقها ها می فرمایند موجب وهن اسلام است. بله. اصلا باب تشخیص مصلحت توسط فقیه را من اینجا باز نکردم ها. نگاه کنید، ما انزل الله فرض بفرمایید اینه. حالا که این سوال را مطرح میکنید، جاش البته اینجا نیست، چون اگر به مباحث دیشب بشود مراجعه بفرمایید در اونجا ما توضیح دادیم معذاله کالا، چون این مسئله مهمی است عرض میکنم. ببینید ها، باب تشخیص مصلحت توسط فقیه را ما باز نمیکنیم. فرض میکنیم دلیل حرمت غمزنی، فرض میکنیم دلیل حرمت غمزنی فقط وهن اسلام باشه. بعضی از آقایان فقها میگن تنها دلیل حرمتش این نیست، مثلا جناب آیت الله مکارم شیرازی میفرماید که اصولا غمزنی عزاداری تلقی نمیشود. عزاداری باید عزاداری متعارف باشد. متعارف نیست که وقتی یه نفر مصیبتی برش وارد میشود غمه بزند. بله متعارف هست که گریبان پاره کند، که در مورد گریبان پاره کردن نهی داریم. ممکنه بعضی ها بگن در خصوص امام حسین علیه السلام این نهی برداشته شده، اما متعارف نیست که کسی وقتی مصیبتی برش وارد میشود شمشیری برداره، خنجری برداره، غمه برداره و سر خودش بزنه. بسیار خوب، ما کاری با این نظر که نظر جناب آیت الله مکارم باشد فرض کنید نداریم و فرض میکنیم که دلیل حرمت غمه زنی فقط لحن اسلام است. من الان مرجع تقلیدم، میخوام فتوا بدم، از من سوال کردن آه اجازه میدید با غمه بزنیم؟ من هم ببینید بنا را بر این گذاشتم تنها دلیل وحن اسلام. من در جایی که وحن اسلام تحقق پیدا کند نباید اجازه غمه زنی بدم. خب سوال، آیا می توانم تشخیص وحن اسلام را واگذار بکنم به دست خود مکلف؟ من پاسخ می دهم اگر واگذار کردن این مسئله به تشخیص مکلف کثیراً ما و یا حتی در برخی موارد نه به اندازه کثرت باعث وقوع در مقصد بشود، من مجتهد، من مرجع تقلید مجاز نیستم چنین اجازه ای را به این مکلف بدم. چرا؟ چون به این مگر شما نمی فرمایید که
دفع ضرر احتمالی عقلن واجب است؟ مگر اینجور نمیگیم ما؟ آیا اینجا احتمال ضرر نمیدهیم؟
احتمال احتمال ضرر میدهیم، علاوه بر اینکه احتمال ضرر میدهیم محتمل هم خیلی قویه. نکته دیگری را اضافه کنم، مبنای شریعت ما بر این است که احتمال ضرر را ملاک قرار میدهد، نه یقین به حصول ضرر را، نه ظن به حصول ضرر را. بله، احتمال وقوع ضرر را. آیات قرآن را در این زمینه ببینید، مثلا آیه شریفه در مورد ازدواج مجدد، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فَإِنْ خِفْتُمْ نه فَإِنْ عَلِمْتُمْ، فَإِنْ خِفْتُمْ خوف عقلایی دارید که اگر ازدواج مجدد بکنید نتوانید عدالت را رعایت کنید. آیه شریفه می فرماید فواحده در باب عرصت ضرر به نفس ملاحظه بفرمایید. آقایان فقها چجوری فتوا میدن؟ یه نفر سوال میکنه میگه آقا من روزه اگر بگیرم احتمال میدم برام ضرر داشته باشه. آقایان میفرماید احتمال عقلایی اگر میدهید، یعنی عقلا این احتمال را احتمال موجهی میشمارن، میگن آقا همچه این احتمال که اصلا کسی بهش توجهی نمیکنن، اگر احتمال میدهید که روزه بگیرید براتون ضرر متنابه دارد روزه نگیرید. نمیگن روزه بگیرید ضرر به شما وارد بشود آنگاه بعد از آن دیگر روزه نگیرید. هیچ کس هم جدی نمیزنه. خب پس من مرجع تقلید فرض میکنم که فتوام این است، حرمت غمه زنی را فقط در سایه وحن اسلام میپذیرم و از من سوال میکنند آیا ما میتوانیم در یک جمع محدودی غمه زنی بکنیم؟ قطعا باید پاسخ بدهم خیر، به دلیل اینکه دفع ضرر احتمالی عقلا واجب است. و اضافه میکنیم بر این مطلب که در اینجا علاوه بر احتمال ضرر وجود دارد محتمل هم بسیار امر قوی است. خب اولین من متوجه نشدم. نه مسئله حکم جداست. در حکم فقیه می آید و یک امر و نهی را صادر می کند، الان آقایان فقهای ما تمام کسانی که دارن در مورد قن زنی اظهار نظر میکنن به استثنای مقام معظم رهبری که خب ویژگی ولایت امر را دارد ایشان، سایر فقها در بیان فتوا چنین اظهار میکنن که نباید این کار را انجام داد. ما روایات مهمی هم در این زمینه داریم. الان چون بحثم این نیست نمیخوام زیاد عرصت این مسئله را تفصیل بدم، ولی ما روایاتی داریم، روایاتی که الان آدرس میدم مراجعه بفرمایید، با کلمه محجمت و دم، با این کلمه جستجو بفرمایید، محجمت و دم. محجمه به معنای اون خونی است که در اثر حجامت از بدن بیرون میاد. این خونی که در اثر حجامت از بدن بیرون میاد خون زیادی نیست. در روایاتی داریم که شخصی از دنیا میرود، وقتی که به حسابش میخوان رسیدگی بکنن میبیند خونهای زیادی برگردنش هست. عرض میکنه من مرتکب قتلی نشدم، در جواب او گفته میشه یک حرفی زدی که این حرف وقتی به جای دیگری رسید موجب ریختن خون بیگناهانی شد. مثالش در زمان ما اینه، یک جمعی دایر کردید، جمعی فکر میکردید دوستانه است، آمدید شروع کردید مثلا به برگزاری مراسم فرض میفرمایید پیر زهرا به شکل خاصی، بعد این خبرش رسید به جای دیگری باعث شد که خون بیگناهانی در اونجا ریخته بشه. این جزء اون موارد قابل توجهی سعنی ما به همان چیزی که ما اصطلاحاً به فقه اجتماعی میگیم توجه دقیق فرمودن. خیلی خوب، بریم سراغ ویژگی دوم. ویژگی اول ضابطه تکرار پذیری است. در این ویژگی عرض کردیم اثری که مترتب میشود این است که ما موضوعات فقه اجتماعی را نباید در حالت تحقق موردی و دفعی در نظر بگیریم. در فقه فردی ما یک موضوع را ولو تحقق دفعی داشته باشد لحاظ میکنیم. مثلا از من سوال میکنن که آقا من در نماز شک کردم بین 3 و 4 چه کار کنم؟ میگم بنا را بر 4 بگذار، احتیاطاً یه بار دیگه نماز بخوان. بعد میگم این احتیاط مستحب. توجه میفرمایید؟ خب این یک مورد، از من سوال کردن همچین فتوایی دادم اشکالی ندارم. اما اگر ببینم که این کار میخواهد تکرار بشود آنگاه مسئله احتیاط شکل دیگری به خود میگیرد. باز یه مثال دیگری بزنم تا این مثال اول روشن‌تر بشه. در مناسک حج لابد خیلی از آقایان مشرف شدن و ملاحظه کردن، گاهی اوقات اختلاف پیش میاد بین فقهای شیعه و اهل سنت در اینکه روز عرفه امروز است یا فرداست، فرداست یا پس فرداست. بعضی از فضلا میان احتیاط میکنن، مثلا اگر امروز اعلام شده به عنوان روز عرفه میرن وقوف در عرفات را انجام میدن، احتیاطا فردا هم خودشان بلند میشن از منا بر میگردن به سمت عرفات، به اندازه مسمای وقوف در عرفات وقوف میکنن و میرن سراغ باقی اعمال. این مسئله تا زمانی که در حد مسئله فردی باشد، یه نفر، 2 نفر، 10 نفر میخوان انجام بدن، در همان محدوده فقه فردی قرار میگیرد. اما اگر قرار باشد که یه جماعت کثیری از شیعیان اینجور رفتار بکنن
طبق فتوای مرجعشان
آنگاه مسئله شکل دیگری پیدا خواهد کرد. در یکی از سفرهای حج بنده روحانی کاروان بودم، 2 نفر پیرزن توی کاروان ما بود که این 2 نفر مادر و دختر بودن. اون دختر مسن بود، مادرش خب دیگه به طریق اولا مثلا. این دو نفر مقلد یکی از مراجع بزرگوار بودن که من اسم نمیارم، و این دو نفر نمیتوانستن هر سبب در وضعیت عادی برن برای طواف. به همین دلیل ما مترصد شدیم که بر طبق فتوای مرجع تقلیدشان اونها رو ببریم بعد از پایان اعمال دیگران ببریم برای طواف. مرجع بزرگوار تقلیدشان اینجور فرموده بود
که باید اولا تحری اوقات خلوت کنید، ثانیاً با رعایت الاقرب و فالاقرب به بیت و محدوده مطاف طواف کنید. همین دوتا فرمایش عملا کلی مشکل درست کرد. چطور؟ چون اولا تحری اوقات خلوت یعنی جستجو کردن اوقات خلوت، کار آسانی نیست. شما چند شب چه بسا ناگزیرید یا چندین ساعت که توی بیت الحرام، بیت الله الحرام بنشینید، تو مسجد الحرام ببخشید بنشینید و متوجه باشید که چه زمانی خلوت میشه. ساعت 10 خلوته، ساعت 11 خلوته، ساعت 12 خلوته، چه ساعتی خلوت میشه. کار دیگری که میکنید در موقع طواف کردن باید رعایت الاقرب و فالاقرب به محدوده مطاف را بکنید. محدوده مطاف مطابق فتوای مشهور فقها بعد جمله این مرجع بزرگوار تا مقام ابراهیم بود، همون 13 متر و نیم. ما آمدیم، بنده خودم بودم با یکی از خدمه کاروان، آمدیم این دو تا خانم را ببریم برای طواف. من یه تنابی دور کمر خودم بستم، سر تناب دادیم اون مادر، بعد پشت سر مادر دختر قرار گرفت، پشت سر اون دخترم یکی از خدمه قرار گرفت. وارد مطاف شدیم. وارد مطاف که میشدیم اگر یه دفعه میدیدیم، خب کسانی که رفتن تجربه کردن، به این صورت است که یک باره یه موجی از جمعیت میاد یه جا شلوغ میشه، یه باره یه موجی عبور میکنه یه جا خلوت میشه. اگر میدیدیم اونجا خلوت شد بلافاصله سعی میکردیم نزدیک بشیم،
شونه هم جا بکنیم.
آره. اگر میدیدیم شلوغ شد فاصله میدیم. خب این کار اینقدر ما را به زحمت انداخت که بدون مبالغه من با خودم فکر میکردم الان از مطاف بیرون بیاییم این دوتا خانم حتما یه برای سرشان آمد. من شاید بتوانم بگم که مانند کسی بودم که یه دشتاشه پوشیده بودم، مثل کسی بودم که با این دشتاشه پریده باشه توی حوض آب، تمام عرق رخیص عرق شد. وقتی که بیرون آمدیم از مطاف، اون آقای که جزء خدمه بود گفت حاجا من واقعا دیگه نمیتونم حرکت کنم، همونجا نشست. گفت از بس من پاهام را باز گذاشتم، پشتم را سپر کردم، کشتی گیرم گرفتم. گفت از بس این کار را کردم که فشار منتقل نشه به این مادر و دختر، و پاهام را از بس لگد کردن و به پشت من فشار آمده که دیگه نمیتونم حرکت کنم، واقعا نشست دیگه. گفت میمانم یه چند ساعتی استراحت میکنم بعد میام خودم. خب ببینید این فتوا اگر یک نفر بخواد اجراش بکنه، دو نفر بخواد اجراش بکنه، بله باز هم رنج و زحمت دارد تا این تا چه برسد به این که بگن آقا تمام شیعیان ایران مقلد این مرجع بزرگوار هستن. 80,000 نفر امسال از ایران رفتن برای حج، این 80,000 نفر هم مقلد این بزرگوار هستن. میخوام التفات به این معنا داشته باشید که در فقه اجتماعی ما نمیتوانیم موضوع را در حالتی که یک نفر، دو نفر، ده نفر انجام میدهند لحاظ کنیم. هرگاه موضوع را در حالت تکرار پذیری لحاظ کنیم موضوع تغییر پیدا میکند. به عبارت فنی موضوع در حالت تکرار، تبدل پیدا می کند، تبدل موضوع ایجاد می شود. با تبدل موضوع قطعا حکم تغییر خواهد کرد. این ضابطه اول در باب فقه اجتماعی. ضابطه دوم در باب فقه اجتماعی آن است که ضابطه اثرگذاری تدریجی، ضابطه اثرگذاری تدریجی. مسائل فقه اجتماعی یک باره اثر نمیگذارن، به تدریج اثر میگذارن. مثال بزنیم، یک نفر میاد به شما میگه که آقا من یه موبایلی خریدم، این موبایل قابلیت دسترسی به سایت های مختلف را داره، تلگرام داره، نمیدانم بفرمایید ایتا داره، واتساپ داره، چی داره، میشه با موبایل از این قابلیت های مختلف من استفاده بکنم. یا تلویزیونی خریدم، این تلویزیون کانال های مختلف را دریافت میکنم، آیا من مجازم که بیام با این موبایل وارد این سیستم های پیامرسان مختلف بشم، با تلویزیون وارد کانال های مختلف بشم؟ شما نمیتوانید مسئله را در یک مقطع کوتاه زمانی در نظر بگیرید. باید اینجور لحاظ کنید که هرگاه این کار در طول زمان نسبتاً طولانی اتفاق بیفتد، آنگاه چه آثاری بر جا خواهد گذاشت، آنگاه اخلاق جامعه را دچار چه تغییر و تحولی می کند، آنگاه فرهنگ جامعه را دچار چه تغییر و تحولی می کند. یه تعبیر امروزی ها به کار می برند، میگن بعضی از کالاها هست که اثر فرهنگی بر جا میگذارد. مثلا میگن موبایل وقتی وارد یک کشور میشه، فقط توجه به این پیدا نکنید بگید بله خب این یک وسیله برقرار کردن ارتباطه، نه، این وسیله با خودش فرهنگ میاره. بفرمایید چه فرهنگی میاره؟ مثلا یکی از فرهنگهایی که با خودش میآورد این است، میزان ارتباطات فیزیکی مردم را کم میکنه. بله، الان شما لابد به این نکته عنایت دارید. یه زمانی بود که وقتی میخواستن خانواده های ایرانی را نشان بدن، میگفتن خانواده های ایرانی دور هم جمع میشن، مثلا زمستان همه دور کرسی جمع میشن، یا شب پدر خانواده شروع میکنه برای اعضای خانواده داستانهایی را تعریف میکند، حالا اگر متدین باشد از داستانهای دینی میگوید، اگر غیر متدین باشد مطالب دیگری را بیان میکند، دور یک محوری مانند پدر خانواده، مادر خانواده جمع میشه. تلویزیون که وارد خانواده های ایرانی شد، محوریت تبدیل شد به تلویزیون، وقت فراغت را خانواده ها صرف نگاه کردن به تلویزیون میکرد. الان محوریت با آمدن موبایل هیچ کدام از این دوتا نیست، افراد سرشون تو موبایل خودشون. یکی از دغدغه های مشکل برای زندگی امروز ما همین است. شما ملاحظه میفرمایید بچه ها، بزرگا تو خانواده نوعاً یه موبایل دستشون دارن، با موبایل ور میرن. این وضعیت یعنی چی؟ یعنی همان اثرگذاری تدریجی. من فقیه نمیتوانم بگم خب آقا موبایل چه ایبی داره؟ موبایل وسیله ارتباطیه. خیر، این نگاه کردن ناقص به موضوع است، موضوع شناسی ناقص و ناتمام است. موضوع شناسی اگر بخواهیم در مسائل مربوط به فقه اجتماعی را به دقت در نظر بگیریم، باید اثرگذاری تدریجی این مسائل را لحاظ کنیم، اثری که به تدریج. بله، تدریجی، چون اگر در یک مقطع کوتاه زمانی بخواهیم در نظر بگیریم اثرش ممکنه آشکار نشه، ولی در یک مقطع طولانی تر این اثر آشکار میشه. خانواده ها محوریت بزرگتر را از دست میدهند، توجهشان به تلویزیون جلب میشود. معنای این سخن آن است که در دراز مدت این بچه دیگر فرهنگ خودش را، ادب خودش را، علم خودش را از پدر و مادر اخذ نمی کند، از تلویزیون اخذ می کند. اگر از این وضعیت هم بیرون آمدن، سرشان رفت توی موبایل، معناش این است که ادب، فرهنگ، علم خودشان را از آنچه که در موبایل می گذرد به دست می آورند. و گذشته از این، خانواده ها دچار یک وضعیت فردگرایی می شن. فردگرایی الان برای جامعه ما یکی از آسیب‌های جدیه. افراد نمیتوانن در فضای حقیقی با هم ارتباط برقرار بکنن، اما در فضای مجازی به شکل‌های دروغین با هم ارتباط برقرار میکنن. در فضای مجازی این آقا نسبت به اون خانم ابراز محبت میکنه. تا زمانی که ازدواج واقع نشده، روابط عاشقانه خیلی پرحرارتی ممکنه برقرار باشه. بعدن اگر مسئله به ازدواج کشانده بشه، ببینید همین ها که برای ندیدن همدیگر یا تماس نگرفتن با همدیگر ممکن بود خودشان را در معرض نابودی ببینن، الان نمیتوانن 2 دقیقه کنار هم بشینن با هم زندگی بکنن. وضعیت فردگرایی الان جز خطرات بزرگی است که جامعه ما را داره تهدید میکنه. آمار طلاق خیلی بالا رفته. یه موقعی چند سال پیش بود گفتن یکی از رستوران های تهران در مناطق بالای شهر تهران گفته است که هر زوجی که بیان در اینجا مراسم ازدواج خودشان را برگزار کنند، سالگرد ازدواجشان را ما مجانی بر عهده میگیریم. سالگرد ازدواجشان را ما مجانی بر عهده میگیریم. متا با یه حد مشخصی از مهمان، مثلا 20 نفر مهمان، 50 نفر مهمان. عملاً شاید در 80% از موارد ازدواج هایی که در اونجا واقع میشه اصلا به سالگرد نمیرسه. یعنی در سالگرد، قبل از سالگرد یا از هم طلاق گرفتن یا طلاق عاطفی گرفتن، یعنی اسمن از هم جدا نشدن، رسمن با هم دیگه زندگی نمیکنن. این یک مسئله خیلی جدیه، ضابطه اثرگذاری تدریجی.
ضابطه مخالفان هستن علما و بزرگان که اینجور فتوا میدن، یعنی اثرگذاری لحاظ میکنن فتوا میدن، میگن شما همیشه با این امر مخالفت میکنید بعدش همراه میشید. این دولت هم یه از مسئولین گفتن قبلا میگفتن، مثلا شما یه زمان گفت ویدیو ممنوعه بعدش همراه شد، یه زمان میگید ماهواره بعد همراه میشید. یعنی این اثرگذاری لحاظ میکنن، اینو جنبه منفی فقها میبینن. این جواب چجوری باید بشه؟
ببینید، منظور از لحاظ کردن این اثر تدریجی این نیست که ما حتما برخورد سلبی با قضیه داشته باشیم. منظور این است که این امر را با لحاظ کردن اثر تدریجی مدیریت کنیم. مدیریت کردن جزء اموری است که در ایران نوعاً بسیار کم رنگه، بسیار کم رنگه. من توی پرانتز عرض میکنم، نمیخوام بحثم به حاشیه کشانده بشود، فقط توی پرانتز عرض میکنم. ببینید الان من و شما چون طلبه هستیم با کاغذ زیاد سر و کار داریم. میخوایم کتاب بخریم، میبینید قیمتش خیلی زیاده. میخوایم دفتر بخریم، قیمتش زیاده. میخوایم کتاب بنویسیم، من کتاب دارم میخوام چاپش بکنم، به ناشر گفتم آقا سعی بکن قیمت به حداقل برسانی. گفت حاج آقا نمیشه، اصلا کاغذ الان دچار وضعیت بسیار اسفناکی. حالا من توضیح نمیدم، فقط یه نکته کوتاه را میگم. وزیر محترم میگه ما به اندازه نیاز یک سال خودمان کاغذ وارد کردیم، به اندازه نیاز یک سال کشور، اما این کاغذ در سطح کشور توزیع نشده. جستجو کردن، بررسی کردن، دیدن یک مدیر جزء، یک مدیر کل نه، مدیر جزء در یک نقطه از مبادی ورودی کشور اجازه ترخیص کاغذ را نداده. یک ماه کاغذ را معطل کرد، یه رشوه هم ظاهرن گرفته برای اینکه فقط یک ماه تعلل بکنه. یک ماه تعلل کردن یعنی بالا رفتن سرسام‌آور قیمت کاغذ، یعنی سوء استفاده یه گروهایی که میان از این بالا رفتن قیمت به نفع خودشان بهره مند میشن، یعنی پدید آمدن یک قشر نوکیسه، یعنی به زحمت افتادن بسیاری از مردم. ببینید اینا آثاری است که به تدریج در مورد یک مسئله ساده مثل کاغذ اتفاق میفته. حالا اضافه بکنید روغن را، نمیدانم برنج را، چرا، همینطور کالاهای دیگر را. مدیریت داشتن یعنی لحاظ کردن تمام این قضایا و برنامه ریزی کردن، نه اینکه وزیر محترم دستور میده کاغذ رو توزیع بکنید، معاون دستور میده، مدیر کل دستور میده، میرسه دست مدیر جز میگه نه ما مشکلاتی داریم فعلا نمیتوانیم این کار رو بکنیم. عملا مدیریت خونسا میشه. خیلی خوب، برم سراغ ضابطه سوم. ضابطه دوم اثرگذاری تدریجی. ضابطه سوم
این نکته را دنبال این ضابطه دوم بنویسم. ضابطه اثرگذاری تدریجی، بنابراین موضوعات اضافه کنیم، موضوعات و مسائل، موضوعات و مسائل فقه اجتماعی را نباید فقط در یک مقطع کوتاه زمانی مورد توجه قرار داد. اینم ضابطه دوم. ضابطه سوم، ضابطه نیاز به تدبیر یا بفرمایید مدیریت است. موضوعات فقه اجتماعی نیازمند تدبیره. نیازمند تدبیر است یعنی چی؟ یعنی الزاماً نمیتوان این موضوعات را واگذار کرد به دست بفرمایید خود مکلف.
در نتیجه این موضوعات و مسائل را نمیتوان به شخص مکلف واگذار کرد، برخلاف موضوعات فردیه.
دارم فرقهاش را با فقه فردی عرض میکنم. در موضوعات فردی ما میتوانیم به خود مکلف بسپاریم. مکلف میاد میگه آقا لباس من نجس شده یا لباس من رنگی شده، من نمیدارم این رنگ خون است یا نه، میگم خودت باید تشخیص بدی. من نمیدارم نماز ظهر را خواندم یا نخواندم، میگیم حالا که نمیدانی خواندی باید تکرار، باید نماز را به جا بیاوری تا جایی که یقین بکنی که فراغ ذمه پیدا کرده ای. من سایر مسائلی که تشخیص خود فرد مکلف درش معتبر است. اما موضوعات فقه اجتماعی الزاماً نیاز به مدیریت دارد، الزاماً نیاز به مدیریت دارد. برای اینکه مطلب واضح بشه من یه مثال بزنم، بعد سوالتان را مطرح بفرمایید. ببینید یه بحثی ما داریم در باب امور حسبیه. چند شب پیش عرض کردم امور حسبیه جزو کلیدهای مباحث فقهیه. میبینید که واقعا هم همینطوره. دیشب پریشب دیدیم که آثار مترتب بر امور حسبیه آثار قابل توجه است. یک بحثی در باب امور حسبیه داریم. آیا امور حسبیه را میتوان واگذار کرد به مؤمنین عادل؟ برخی از آقایان فقها میفرمایند بله. در باب امور حسبیه یک سوال این است که آیا فقیه جامع الشرائط ترجیح دارد بر مؤمن عادل؟ آیا اینطور است؟ اکثریت آقایان فقها میفرمان بله ترجیح دارد. ترجیح دارد یعنی چی آقا؟ یعنی تا زمانی که فقیه جامع الشرائط هست نوبت به تصدی مؤمن عادل در این امر حسبی نمیرسد. اما برخی از آقایان فقها میفرمایند که خیر، فقیه جامع الشرائط بر مؤمن عادل در امور حسبیه غیر ولایی، به تعبیر من عنایت بفرمایید، در امور حسبیه غیر ولایی ترجیح ندارد. امور حسبیه دو دسته هستند. یه دسته اموری که نیاز به اعمال ولایت دارند، مانند تصرف در انفال، مانند قضاوت، اینا نیاز به اعمال ولایت دارند. یه دسته از امور حسبیه نیازمند اعمال ولایت نیستن. مثال بزنید. مثل چی آقا؟ مثل ساختن مسجد.
مدیریت محجور
نیازمند اعمال ولایت.
مثل ساختن مسجد اعمال ولایت نمیخواد، ساختن بیمارستان اعمال ولایت نمیخواد، خدمت رسانی به مردم اعمال ولایت نمیخواد. برخی از آقایان فقها میفرمایند در امور حسیه غیر ولایی فقیه جامع الشرائط بر مؤمن عادل هیچ ترجیحی ندارد. شاید تعجب بکنید که از طرفداران این نظر چه کسانی هستند. مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آیت الله عراقی، این دو بزرگوار جز طرفداران این نظر. توی پرانتز عرض میکنم مرحوم آقای شیخ عبدالکریم یه بحثی در مورد ولایت فقیه داشتن. بحث ولایت فقیه را مرحوم آقای شیخ عبدالکریم در دو جا مطرح کرده، یک در کتاب البیع، دو در کتاب مکاسب محرمه. تقریر هر دو بحث را مرحوم آیت الله عراقی نوشته. وقتی که میخواستن این تقریرات را منتشر بکنن، اون استاد بزرگواری که ناظر بر انتشار این تقریرات بود، جلوی انتشار تقریرات بی در بحث ولایت فقیه را گرفت. یعنی گفت این بحث ولایت فقیه را از کتاب البیع حذفش کنید. الان کتاب البیع مرحوم شیخ عبدالکریم که به نام آقای عراقی چاپ شده، ملاحظه بفرمایید، رسیده به بحث ولایت فقیه حذف شده. این سه تا نقطه گذاشتن، چندین صفحه را که مربوط به بحث ولایت فقیه هست حذف کردن، وارد بحث بعدی شد. اما این عرصبت ناظر بر انتشار کتاب های مرحوم شیخ عبدالکریم که به نام آقای عراقی، چون مقرر آقای عراقی بوده، به نام آقای عراقی چاپ شده، فراموش کرده که همین، یا توجه پیدا نکرده که همین بحث ولایت فقیه توی کتاب مکاسب محرم آمده و جلو اون را نگرفته و اون منتشر شده. در اونجا مرحوم شیخ عبدالکریم به صراحت می‌فرماید فقیه جامع الشرائط در امور حسی غیر ولایی ترجیحی بر مؤمن عادل ندارد. یعنی چی؟ یعنی ما یه فقیه داریم، یک مؤمن عادل داریم، امر حسی هم در جامعه هست، خدمت رسانی به مردم، ساختن مسجد، ساختن بیمارستان، کمک رساندن به نیازمندان. آیا با وجود فقیه ما میتوانیم به سراغ مؤمن عادل برویم؟ میفرماند بله. مؤمن عادل میتواند خودش متصدی این امر بشود؟ بله. خب عرض من همینجاست. ببینید ضابطه نیاز به تدبیر به ما این را میگه، میگه امور اجتماعی اصولاً بدون تدبیر سامان نمی‌یابد. کسی که به این ضابطه سوم توجه نداشته باشد چنین تصور میکنه، میگه خب چه عیبی دارد، مگر خدمت رسانی نمیخوان بکنن؟ خب این آقای مؤمن عادل میخواهد خدمتی برساند، با ساختن مسجد، با ساختن بیمارستان، با مثلا توزیع مواد غذایی در میان نیازمندان، چه عیبی دارد؟ عدم دقت همینجاست. ما عرض میکنیم عدم دقت همینجاست. چطور؟ چون اگر در یک نقطه شهر مثلا توزیع مواد غذایی صورت بگیره، در نقطه دیگر صورت نگیره، آیا این موجب برانگیختن حساسیت ها و ظن و گمان های مختلف نخواهد شد؟ آقا چرا اونجا توزیع مواد غذایی کرد؟ اونجا فامیلاتان بودن؟ اونجا همزبان‌های شما بودن؟ اونجا کسانی بودن که مثلا نور چشمی شما بودن؟ رأی می‌خواستید از اونا بگیرید؟ بله بله بله. میخوان بیمارستان بسازن، میگه آقا چرا بیمارستان بگید اونجا میسازید، اونجا که نیاز بیمارستان نداره، بیاید در فلان منطقه بسازید. مسجد بسازن، یه دفعه میرید چند تا مسجد در فاصله های کوتاه در فلان منطقه شهر دیده می شود، اما در یه منطقه دیگری باید کلی بگردید موقع نماز توی مسجد پیدا بکنید، در آنجا نماز بخونید. میخوام توجه به این مطلب پیدا بکنید که مسائل مربوط به فقه اجتماعی الزاماً نیاز به تدبیر دارد.
هرگاه یک مجتهدی به این نکته سوم توجه پیدا بکنه، نمیتواند بگوید در امور حسبیه غیر ولایی بفرمایید فقیه با مؤمن عادل هم تراز هستند. نمیتواند همچین حرفی بزنه، بلکه باید بگه الزاماً با بودن فقیه نوبت به مؤمن عادل نمیرسه و اون فقیه هم باید مدیریت بکند این کار امر حسبی غیر ولایی را.
اگه توانش داشته باشه.
بله دیگه، اگر توان نداشته باشه که قطعا باید از فرد توانمند کمک بگیره. یه موقعی ممکنه این آقای فقیه بگه من خودم توان مدیریت ندارم، اما یه چند نفر آدم مدیر مدبر را دور خودم جمع میکنم، با اونها مشورت میکنم تا بتوانم یک تصمیم درستی را در این زمینه اتخاذ بکنم. یعنی مسائل فقه اجتماعی را دیگر نمیتوان ساده در نظر گرفت. بگیم آقا ساختن بیمارستان که این همه دردسر نداره، ساختن مسجد که این همه دیگه فکر کردن نمیخواد، خدمت رساندن به مردم، توزیع مواد غذایی، این همه مشکلات نداره، بیرید هر جا خواستید این کار را بکنید. این نگاه غیر دقیق به مسئله است. اگر التفات دقیقی به مسئله داشته باشیم، متوجه می شدیم که اصولاً امور اجتماعی نیازمند به تدبیر است. برای اینکه این سه تا مطلب را سه تا زاویه را به خاطر بسپارید، هر سه تا با ت شروع میشه: تکرار، تدریج، تدبیر. این مطالبی را که بنده عرض میکنم من جایی ندیدم، ممکنه حالا کس دیگری هم این مطالب را بیان کرده باشد، من خودم ندیدم. این مطالبی است که با تأمل در مصادیق فراوان فقه اجتماعی و همینطور در روایات به نظر می‌رسد که میتوان استخراج کرد. حالا یکی از کارهایی که دوستان میتوانن انجام بدن این است که ملاحظه بکنند که آیا این مطالب در کلمات دیگران هم آمده است یا نه. من تا کنون در جایی ندیدم این مطلب.
استقرایی
بله 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 بله، احتمال داره 4 تا بشه 5 تا بشه. بله، منم میخوام همین عرض بکنم که اصولاً در امور اجتماعی ما الزاماً نیازمند تدبیر، یعنی مدیریت کلان جامعه هستیم، که این مدیریت کلان باید توسط ولی فقیه یا بفرمایید ولی امر مسلمین. ولی امر مسلمین ممکن است امام معصوم علیه السلام باشد در زمانی که بستیت دارد، ممکن است که فقیه جامعه و شرایط باشد. من تقاضا میکنم که یه تأملی روی این قضیه بفرمایید. من الان یه مثالی بزنم برای این ضابطه تدبیر از قرآن، بعد در جلسه بعد اون مطلبی را که به نظرتان میرسه و تأمل روش فرمودید بیان بفرمایید تا استفاده بکنید. قرآن در پاره از موارد ما را التفات میدهد به همین مسئله تدبیر در امور اجتماعی. به عبارت دیگر، آیاتی ما در قرآن داریم که این آیات ناظر است به مدیریت امور اجتماعی. اگر با این نگاه، یعنی با نگاه مدیریت امور اجتماعی به این آیات توجه پیدا بکنیم، مطلبی را استنباط میکنیم که اگر بدون این نگاه اون آیه را مورد بررسی قرار دهیم، هیچگاه آن مطلب را نمیتوانیم استنباط. یعنی میخوام بگم که توجه داشته باشید که در نظر گرفتن اقتضاعات فقه اجتماعی چه تأثیری در استنباط ما از آیات و روایات بر جاده بذاره. اول من مثال را، مثال آیه شریفه را که الان عرض می کنم، بدون لحاظ فقه اجتماعی مطرح می کنم، بعد با لحاظ فقه اجتماعی تا ببینید تفاوتش چقدر زیاد. یه آیه در قرآن داریم که در جریان پس از جنگ احد نازل شده.
همه شما دیگه کاملا استحضار دارید در جنگ احد به واسطه اون تخلفی که تیراندازان از دستور پیامبر داشتن و از بالای کوه عینین، جبل العینین یا جبل الرماد، دو تا اسم براش گذاشتن. جبل هم نیست در اصطلاح عرب ها، در اصطلاح مردم حجاز جبل تلقی میشه، ولی در اصطلاح ایرانی ها جبل میزید تپه است. اتا چون اونجا کوهای بلند کمه، یه تپه هم که میبینه اسمش میزنن جبل، برخلاف ایران که کوهای بلند زیاد داره و لذا به همچین ارتفاعی جبل در ایران کوه گفته نمیشود، میگن تپه. خب دو تا اتفاق افتاد توی جنگ احد. یه اتفاق این بود که سخن پیامبر را مبنی بر این که ما در شهر بمانیم اکثریت نپذیرفتن، حضرت بر طبق رای اکثریت عمل کرد، از شهر بیرون آمد. اتفاق دوم این بود که پیامبر دستور داد این 50 نفر که بر بالای کوه عینین مستقر شده اند هر وضعیتی برای سایر مسلمانان واقع شد موضع خودشان را ترک نکنند، در حالی که وقتی که مسلمانان در وهله اول غلبه کردند شاید بیش از 30 نفر از این تیراندازان موضع خودشان را ترک کردن، آمدن پایین برای جمع‌آوری غنایم. و در این وضعیت هم خالد بن ولید که جزو سران سپاه مشرکین بود استفاده کرد، آمد جبل عینین را دور زد، از پشت حمله کرد به مسلمانانی که سلاح را زمین گذاشته بودند، مشغول جمع‌آوری غنیمت بودند و بسیاری از اونها را به شهادت رسید. خب دو تا اتفاق ناگوار. پیامبر مشورت کرده بود، بر طبق رأی اکثریت عمل کرده بود، الان تکلیف چیست؟ باز هم باید مشورت کرد. آیه‌ای که بعد از این جریان نازل شد این بود: فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفزوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. از آیات بسیار زیبا و قابل تأمل در حوزه فقه اجتماعی این آیه شریف است. چندین بحث دارد که من امشب فقط میخوام به یک بحثش در حد اشاره بپردازم. شاهد من این سه تا جمله آخر آیه است: فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. دنبالم داره: فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. بدون لحاظ کردن ویژگی های فقه اجتماعی این آیه رو بررسی بکنیم. از یک فقیه، از یک مفسر میپرسیم آیا مشورت کردن در امور، در امور اجتماعی بر پیامبر اکرم واجب بود؟ اون فقیه، اون مفسر، مانند بسیاری از مفسرین دیگر که می توانید به راحتی کلماتشان را توی همین جامع تفاسیر نور ملاحظه بفرمایید، اینجور پاسخ میدن. میگن شاور فعل امر، درسته، فعل امر ظهور در وجوب داره، اینم درسته، اما در اینجا قرینه‌ای هست که باعث می شود این فعل امر را حمله بر وجوب نکنه. میگیم قرینه چیه؟ میگن قرینه سیاق آیه است. سیاق آیه یعنی چی؟ یعنی ببینید کلمه شاور، فعل امر شاور در کنار چه افعال دیگری قرار گرفته. و فاعف عنهم یک، و استغفر لهم دو، و شاورهم فی الامر. سیاق یعنی چینش آیه. چینش آیه شریفه رو ملاحظه بکنید، سه تا فعل پشت سر هم آمده: فاعف و استغفر شاور. ما این مفسر میگوییم، بسیاری از مفسرین چنین فرمودن ما میدانیم عفو کردن پیغمبر از تمام گناهکاران واجب نبود. اینطور نبود که بر پیامبر واجب باشد هر گناهکاری را مورد عفو قرار بدهد. همونطور که میدانیم استغفار کردن پیامبر برای تمامی مسلمانان واجب نبود. بله کار شایسته‌ای بود اما جزء واجبات نبود. با این ترتیب قرار گرفتن این دو فعلی که هیچ کدام دلالت بر وجوب نمی کند یک سیاق را می سازد. از اینجا از این سیاق پی می بریم از این چینشی که خداوند متعال به این افعال داده است پی می بریم که فعل سوم نیز مانند دو فعل گذشته دلالت بر وجوب ندارد. این همون قرینه است که به وسیله اون قرینه ما از ظهور فعل عام در وجوب دست برمی‌داریم. فعفو حد اکثر دلالت بر استحباب می‌کند. استغفر لهم هم همینجور، شاور هم همینجور. نتیجه این می‌شود بر پیامبر عفو کردن، استغفار کردن و مشورت کردن مستحب است، واجب نیست. برخی از آقایان فقهای معاصر در کتاب فقهی خودشان که در باب ولایت فقیه نوشتن صریحا همین نتیجه را هم گرفتن. حالا من اسم بیارم که ایبی نداره، بحث علمی داریم میکنیم. مرحوم آیت الله مؤمن یک کتاب ارزشمندی دارد در باب ولایت فقیه به نام الولایت الالهیت الاسلامیه. الولایت الالهیت الاسلامیه 3 جلد است. جلد اول و دوم راجع به ولایت معصومین است. جلد سوم راجع به ولایت فقیه است. در جلد سوم صفحه 515 به بعد این سوال را مطرح کرده: آیا بر ولی فقیه مشورت کردن در امور واجب است؟ این آیه را به عنوان دلیلی که میتوان برای وجوب آن استناد کرد ایشان مطرح کرده و نهایتاً به این نتیجه رسیده است که خیر، مشورت بر ولی فقیه در امور واجب نیست. خیلی ببینید، این یک برداشت. ما نمیخوایم خدایی نکرده هر سبت به حضورتان از رعایت ادب نسبت به بزرگان خارج بشویم. آنچه که به نظر میرسد در بحث فقهی عرض میکنیم با رعایت تواضع و ادب نسبت به تمام بزرگان. در نقطه مقابل این برداشت دومی میتوان مطرح کرد که این برداشت دوم کاملا نتیجه ای را که به دست می آید تغییر می دهد. برداشتی مبتنی بر اون چیزی که ما اصطلاحاً اسمش را گذاشتیم فقه اجتماعی.
قبل از این برداشت اینو مناقشه نمی کنیم حتی با نگاه فردی؟
من عرض کردم این آیه خیلی جای بحث داره. من فقط دارم در حد اشاره به یکی از بحثاش میپردازم و الا همون هم جایی مناقشه داره. چرا؟ برداشت دوم مبتنی بر این است که در این آیه شریفه خوب عنایت می‌فرمایید، خداوند متعال دارد شیوه مدیریت صحیح امور اجتماعی را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعلیم می‌دهد. شیوه صحیح مدیریت امور اجتماعی را به پیامبر اکرم تعلیم می‌دهد. می‌فرماید مدیریت تو نسبت به امور اجتماعی بر این سپایه استوار باشد. مدیریتی بر این سپایه، پایه عفو، پایه استغفار، پایه مشورت. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر تا آنجا که ممکن است نه به صورت استغراقی، تا آنجا که ممکن است از گناهکاران بگذر عفو. مدیریتی که بر عفو استوار باشد ماندگارتر است تا مدیریتی که بر مجازات استوار باشد. یک شاهدش فتح مکه است. آیا پیامبر نمی توانست در فتح مکه مجازات بکند اون افرادی رو که در حقش آنچنان ظلم کرده بودن؟ چرا؟ شاهد دیگرش فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است. حضرت در عهدنامه مالک اشتر به مالک دستور میده، میگه در برابر خطاکاران تا آنجا که ممکنه عفو بکن. بعد این سوال پیش میاد که پاری از این عفوها ممکن است که در موقع مناسب خودش واقع نشود. حضرت دفع دخل، یعنی امیرالمومنین علیه السلام دفع دخل مقدر میکند در اون عهدنامه مالک اشتر، میفرماد اگر حاکم در عفو خطا کند بهتر از آن است که در مجازات خطا کند. چقدر جمله حکیمانه است. بله ممکنه خطا بکنی، یه فردی را ببخشی که شایسته بخشیدن نیست، اما اون طرف قضیه را در نظر بگیر. اگر یک شخصی را مجازات کردی که شایسته مجازات نبود، اون اثر منفیش بیش از این است که یک فردی را که شایسته عفو نیست ببخشی. اگر ما بیاییم فعف و انهم را به عنوان یه واجب استقراقی انحلالی در نظر بگیریم، یعنی اینجوری تفسیرش بکنیم که خدا خواسته به پیغمبر بگوید پیغمبر نفر اول که گناهکار بود آمد پیش تو عفوش بکن، نفر دوم، نفر سوم، نفر صدوم، نفر هزارم، بعد میگیم خب همچین چیزی که ممکن نیست. اگر پیغمبر بخواد یکایک این گناهکاران را عفو بکند، پس دیگه باید باب حدود و تعذیرات اینها بسته بشود. اگر این چنین نگاهی داشته باشیم، این برداشت اشتباه به دنبالش پیش خواهد آمد. من عرض میکنم اصولا این نگاه نگاه ناسوابی است. فعف و انهم واجب انحلالی نیست. فعف و انهم یه واجب مدیریتی است. یعنی میخواهد بگوید یجب علیکه یا ایها الرسول فی ادارت امر الجامعه، فی ادارت امر المجتمع.
تشخیص خودت.
بله دیگه، تشخیص طبعا بر عهده مدیر است. ان تعفو عن المجرمین مادام للعفو طریق مسیر او مصلحت. این یک واجب مدیریتی است. دومیش هم همینجوره، استغفار کن. یعنی چی؟ یعنی این که کاری کن که به آن وسیله قلوب مردم را به خودت جلب کنی، جذب کنی، به تعبیر امروزی ها حاکم بر دلها و قلبها باشی.
جذب
حد اکثری خیلی مهمه. آیه شریفه قرآن در باب زکات چه میگوید؟ خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها. دنبالش رو بفرمایید. و سل علیهم درود بفرست بر آنان. چرا؟ ان تعلیل درود بفرسته و سل علیهم ان صلاتک سکن لهم. درود فرستادن تو موجب آرامش آنهاست. خیلی اهمیت داره. جامعه را در حالت آرامش نگاه داری، بیای طوری با مردم رفتار بکنی که مردم تو را پدر خودشان بدانن. ویژگی پدر بودن جز ویژگی های مهمی است که در روایات ما برای حاکم مطرح شده. امام رضا علیه السلام می فرماید الامام کالوالد الرحیم، مانند پدر مهربان است، یعنی پشتوانه عاطفی مردم است. و امر سوم هم همینجوری واجب مدیریتی است، مشورت بکن در امور. ببینید یه برداشت ناسواب این است به عقیده قاصر بنده که ما بیایم بگیم خب آیا پیامبر اکرم نیازمند مشورت بود؟ بعد جواب بدیم خیر، پیامبر عقل کل بود، نیازمند مشورت نبود. این برداشت، این تحلیل، تحلیل ناسوابی است. پیامبر اکرم که فقط نباید از باب نیاز به مشورت کردن بپردازد. پیامبر میخواهد سنت مشورت کردن را در جامعه مستقر بکند، مستحکم بکند، که حاکمان بعد از او نیز از همین سنت استفاده کنند. اگر پیغمبر مشورت نکند، حاکمان بعدی میگن خب پیغمبر که مشورت نکرد، ما هم از همون شیوه پیروی میکنیم. پس این برداشت دوم که مبتنی بر موازین فقه اجتماعی است، بر طبق این برداشت فعفو، استغفر، شاور، هر ستاش واجبه، لکن نه واجب انحلالی، تأکید میکنم، بلکه واجب مدیریتی. یعنی خداوند میخواهد بفرماید که مدیریت تو ای پیغمبر باید بر این سپایه استوار باشد. ما دمت تجد لهذه الامور الثلاثه سبیلا، مادامی که بتوانی عفو بکنی سراغ مجازات نرو، مادامی که بتوانی استغفار بکنی استغفار را ترک نکن، مادامی که بتوانی مشورت بکنی مشورت را ترک نکن. همراهان متعرض
میشن خیلی شما این قضیه، یعنی
پیروان
خیلی
ها
متعرض میشن تون قضیه
تعمل ندن. خب خطاهایی بله اونم حالا بررسی میکنیم دیگه امشب. بله وقت ما گذشته، اجازه بدید به همین مقدار اکتفا بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.